بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الرابع في الاستصحاب. خاطر مبارک باشد، در اول مبحث براءت مجرای اصول عملیه را بیان کردیم. گفتیم اگر حکم مشکوک حالت سابقه داشته باشد، اون مجرای استصحابه. اگر حالت سابقه نداشته باشد، اون مجرای اصول سگانه است، یا براءت یا اشتغال و یا تخییر. بنابراین مجرای استصحاب در جایی است که حالت سابقه باشد حکم مشکوک. البته مجرد وجود حکم کافی نیست، باید لحاظم بشود. اگر خاطرتون باشد مقصود از لحاظ چیه، قبلا بیان کردیم. گاهی ممکنه حالت سابقه باشد اما ملحوظ نباشد. حالا اگر حالت سابقه هست و ملحوظه، اون مجرای استصحابه. اولین بحثی که ما داریم تعریف استصحابه. استصحاب را تعریف کنیم، ببینیم چگونه میتونیم یک تعریف جامع تحویل بدهیم. آقایان اصولی ها پنج تعریف برای استصحاب کرده اند. تعریف اول مال شیخ بهائیه. تعریف دوم مال مرزای قمیه. تعریف سوم مال شیخ انصاریه. تعریف چهارم مال مرحوم محقق خراسانیه. تعریف پنجم مال محقق نائنیه. تعریف ششم هم تعریف حقیر فقیره. بنابراین این تعریف ها را بحث کنیم، ببینیم کدام میتونه جامع و مانع باشد. اما مرحوم شیخ بهائی چنین تعریف میکند، میفرماید: اثبات الحکم فی الزمن الثانی تعویلا علی ثبوته فی الزمن الاول. اثبات الحکم فی الزمن الثانی تعویلا علی ثبوته فی الزمن الاول. حکم را در زمان ثانی ثابت کنیم. چرا؟ چون در زمان اول ثابت بوده. مثلا قبل از آفتاب بزودار بودیم، بعد از آفتابم بگیم بزوداریم. چرا؟ تعویلن زمن سابق. البته این تعریف مال شیخ بهائی است در کتاب زبدت الاصول. ایشون یک کتابی دارد در اصول به نام زبده، در اونجا این تعریف را آورده است، صفحه 75. این تعریف از نظر ما ناقصه، زیرا ارکان استصحاب یقین و شک. باید در تعریف به ارکان استصحاب اشاره شود. اصلا به ارکان استصحاب اشاره نکرده، نه به یقین نه به شک. همینقدر بگد اثبات الحکم فی الزمن الثانی تعویلن علا ثبوته فی الزمن الاول. اگر کلمه یقین و شک را در اینها ادغام میکرد، تعریف جامعی بود. اللهم کسی بگد خب صریح نیست، اما اشاره دارد. اینکه میگد اثبات الحکم فی الزمن الثانی، چرا؟ لابد یک مدرکی دارد، لابد اون مدرکش همان یقین سابقه. بنابراین ممکنه بگیم دلالت صریحی ندارد اما دلالت اشاره‌ای دارد. این که میگد اثبات الحکم فی الزمن الثانی، چرا اثبات میکنی؟ لابد به خاطر یقین سابقه. تعریف دوم، تعریف محقق قمیه. شیخ هم این تعریف را در استصحاب نقل کرده. تعبیرشان اینه: اولا دقت کنید، مستصحب ما گاهی حکمه گاهی موضوع زی حکمه، گاهی وجوب را استصحاب میکنیم این خودش حکمه، گاهی موضوع زی حکم را استصحاب میکنیم، زوجیت را استصحاب میکنیم که دارای حکمه. ایشون به هر دو اشاره کرده. بفرماید کون حکم او وصف، مراد از وصف موضوعه، کون حکم وجوب او وصف مثل وضوع مثل زوجیت، یقین الحصول فی الاول مشکوک الحدوث فی الان الثانی. اشکالی که به شیخ بهایی وارد بود بر این دیگه وارد نیست. این به ارکان استصحاب اشاره کرده، هم به یقین اشاره کرده هم به شک اشاره کرده. یه بار دیگر هم میخونم ایرادش رو پیدا کنید. کون حکم او وصف یقین الحصول فی الزمن الاول مشکوک الحدوث فی الان السابق. اشکار این است که این استصحاب نیست، این محل استصحابه. محل استصحاب همین است که شما میگه استصحاب را تعریف میکنیم، نه محلش. این محلش اینه یقین سابق موضوعی باشد، حکمی باشد، یقیناً سابقاً مشکوکاً لاحقاً. این محل استصحابه، نه خود استصحاب. بنابراین اشکالی که بر قمی وارده اما بر شیخ بهایی وارد نبود. شیخ گفت اثبات حکمن، اثبات حکمن خودش استصحابه. بنابراین تعریف مرحوم شیخ قمی علی الله مقامه ولو از یه نظر خوبه، ارکان استصحاب را اشاره کرده اما محل را گفته، موضوع را گفته، خود استصحاب را نگفته. ببینید محل کون حکم او وصف یقین الحصول فی الان سابق مشکوک الحدوث فی الان لاحق، این محل خود استصحاب نیست. تعریف سوم مال شیخ انصاری است در اول رسائل، در اول استصحاب. ابقاء ماکان حتی ندارد، ابقاء ماکان علی ماکان هم نمیخواد. ابقاء ماکان، اونی که بود اون را ابقاء کنیم. و این مختصرترین تعریف است که شیخ انصاری کرده. اما گرد علیه چی؟ همان اشکالی که بر شیخ بهایی وارد بود برشون هم وارده. باید ارکان استصحاب را شما اشاره کنی، یقین سابق و شک لاحق. بنابراین ولو تعریفش تعریف خوبیه، اشکالی که بر محقق قمی بود بر این وارد نیست. این میگد ابقاء حکم خود استصحابه، اما ارکان استصحاب را نگفته که یقین سابق و شک لاحق. تعریف چهارم تعریف کفایه است. کفایه تعریفش نوآوری توش نیست، همین تعریف شیخ انصاری را گرفته کمی اون را باز کرده و الا همانه. مراجعه بفرمایید. عرض کردم خدمتتون که الحكم ببقاء حكم وجوب أو موضوع زي حكم شك في بقاء إبقاء الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. إن تعريف تعريف همان شيخ أنصاري قاعدة ما في الباب كمی اون را باز کرده، اما شك را گفته یقین را نگفته، شك را گفته یقین را نگفته، اما تعریف همان تعریف شیخ انصاری است. تا اینجا چهار تعریف ما خوندیم. اول شیخ بهایی، دوم محقق قمی، سوم شیخ انصاری، چهارم محقق خراسانی. تعریف اول تعریف خوبیه، استثار تعریف میکنه اما ارکانش نمیگه. دومی ارکان را میگه اما خود استصحاب را نمیگه، محل استصحاب را میگه. سومی حکم استصحاب را تعریف کرده، ارکانش اشاره نکرده. چهارمی استصحاب را گفته، از ارکان فقط شک را گفته، یقین نگفته. اما ببینیم مرحوم محقق نائنی، یه عبارتی دارد الجری العملی. این یعنی چه؟ الجری العملی، این استدلال، این اصطلاح مال ایشانه. ایشان معتقد است تمام اصول عملیه جنبه جری عملی دارد، یعنی عملا ما باید به این عمل کنیم. الجری العملی در مقابل اماره، اماره ما را به واقع هدایت می کند، اما اصول عملیه جنبه عملی دارد، یعنی موقع عمل باید عملمان را تطبیق به این کنیم. تعریفشان عدم انتقاض الیقین سابق، دقت کنید، عدم انتقاض الیقین سابق المتعلق بالحكم او الموضوع من حيث الاثر والجري العملي بالشك في بقائه، بالشك في بقاء متعلق اليقين. يبارم بخونم، عدمه انتقاض اليقين السابق المتعلق بالحكم او الموضوع من حيث الاثر والجري العملي، عدم انتقاض بالشك في بقاء متعلق اليقين. خیلی دقت کرده که همه جزئیات را بگه، هم متهم ارکان استصحاب را گفته، یقین شک، و زندن هم گفته که استصحاب اماره نیست، استصحاب جنبه عملی دارد، جری عملی. اما با این همه دقتی که کرده، خب بفرمایید اشکالش کجاست؟
نتیجه استصحاب رو گفته، اصل استصحاب رو گفته.
یه بار عدم انتقاض اليقين السابق، این استصحاب نیست، این نتیجه استصحابه. ما داریم استصحاب را میخونیم، این نتیجه استصحابه. عدم انتقاض نتیجه استصحابه. باید بگه نقض نکردن، نباید بگه عدم انتقاض. عدم انتقاض نتیجه استصحابه. بنابراین این پنج تعریف را که من در نظر گرفتم، خودم یه تعریف ششمی آوردم که ظاهرن این اشکالات بران وارد نیست. البته من میخونم تعریفم را، ممکنه اشکال باشد، بفرمایید. اونی که من تعریف کردم اینه، اینجور بگیم. حالا قبل از آنه که من تعریف خودم را بگم یه نکته را عرض کنم. اگر استصحاب را از باب زن حجت بدانیم، نه از باب روایات، کما اینکه مرزای قومی و دیگران از این قبیله میگن استصحاب از باب زن حجته، در واقع یک نوع اماره عقلایی است. اگر اونو بگیم، تعریف مرزای قومی بهترین تعریفه، به شرط اینکه بگیم استصحاب چیه؟ اماره عقلایی است، از باب زن حجته، نه از باب لا تنقض الیقین بالشک. اگر کسی گفت استصحاب امارتون عقلائیه، تعریف مرزای قومی بهترین تعریفه. ملاحظه بفرمایید، گفت که کون حکم او وصف یقین جل حصول فلان سابق مشکوک الحدوث فلان لاحق. اگر واقعا گفتم استصحاب من باب امار حجته، اماره عقلایی است، تعریف مرزای قومی خوبه. در واقع میگه چرا اماره است؟ میگه چون قبلا یقین داشتیم. اون یقین سابق یک نوع چراغ است برای آینده، یک نوع نورانیت است برای آینده. بنابراین اگر کسی بگد من باب اماره حجت است، بلو امارتون حیث لا اماره، البته در مقابل خبر واحد که چیزی نیست، امارتان حیث لا اماره، تعریف مرزای قومی خوبه. کون موضوع این او وصف یقین جل حصول فی الان سابق مشکوک الحدوث فی الان لاحق، این میرساند که امارتان زنیه. چرا عمل میکنی؟ چون سابقا یقین داشتن. اما اگر نه، برخلاف مرزای قومی، گفتم استصحاب اصله، از باب اخبار حجته، از باب لا تنقض الیقین بالشک حجته. اگر گفتم استصحاب اصله، تعریف شیخ انصاری خوبه، ابقاء ماکان، یا تعریف مرحوم مرزای محقق خراسانی. اگر از باب اصل حجت دانستیم، گفتیم از باب این است که این اصل است، در واقع اماره نیست. در واقع برای اینکه به بنبست رسیدیم، به این عمل میکنیم. گاهی دید انسان به بنبست که میرسد، به یه چیزی عمل میکند، این از این قبیله. اگر گفتیم امارتن و قلائیه، تعریف مرزای قومی. اما اگر گفتم نه اصلان عملیان، از با اون تعریف مرزای، تعریف شیخ انصاری و مرزای و محقق خراسانی. تا اینجا پنج تعریف را خوندیم. حالا تعریف ششمی را من میگم، ببینید اشکالات بر این وارد هست یا وارد نیست. عدم و نقض الیقین. اینجا من از مرزای قم، از مرزای نائنی استفاده کردم. او گفت عدم و انتقاض، من میگم عدم و نقض الیقین. او نتیجه استصحاب را گفته بود، من خود استصحاب را میگم. عدم و نقض الیقین سابق المتعلق بالحکم مثل وجوب اول موضوع مثل زوجیت. عدم و نقض الیقین سابق المتعلق بالحکم اول موضوع. چرا؟ او موضوع، او موضوع انزی اثر قرفت کندم، او موضوع انزی اثر. عدم و نقض الیقین سابق به شک لاحق. از نو میخونم، عدم و نقض الیقین سابق. اینجا یه تیره میکشیم المتعلق بالحکم مستوجو او موضوع انزی اثر، تیره رو میبندیم. عدم نقض الیقین سابق به شک اللاحق، اما نقضن تشریعیان لا تکوینیان. آقای محمود این یعنی چه؟ نقضن تشریعیان لا تکوینیان. عدم نقض تشریعان، تشریعان متعلق به عدمه، عدم نقض تشریعان. شرعن بگیم نقض نشده، تکوینن که نقض شده. این نکات در اونها در تعریف های سابق دیگه نیست. البته نقض نیست، اما نقض عدم نقض تشریعیه. شرعن بگه من وضو دارم، شرعن بگه واجب از صلات جمعه، شرعن بگه این زوجه منه، اما شرعن عدم نقض شرعنه. لا تکوینن و الا در دل هزاران شک دارم که آیا من وضو دارم یا نه. پس عدم نقض تشریعیه، نه عدم نقض تکوینی. این تعریف های بنده همه اون اشکالات دیگه توش دیگه نیست. هم ارکان استصحاب رو گفتیم، هم خود استصحاب رو گفتیم، و هم گفتیم این عدم نقض تکوینی نیست، عدم نقض تشریعیه. این که حضرت می فرمه لا تنقض الیقین به شک بل انقضها به یقین آخر، این مسلمن تکوینی نیست، من شکم را شکستم. باید بگم شرعن نشکستم، شرعن نشکستم، قانونن نشکستم. تمر کلامو فی التعاریف. ممکنه آقایان بگن این تعریف ها فایده چیه؟ این تعریف ها آینده را بر ما روشن کرد. اگر در این تعریف ها ما دقت کنیم، آینده بر ما روشنه که در استصحاب یقین میخواهیم، در استصحاب شک میخواهیم. استصحاب هم موضوعش مختلفه، گاهی متعلق حکمه، گاهی متعلق موضوع ازی حکمه، گاهی وجوب را استصحاب میکنیم، گاهی زوجیت استصحاب میکنیم، ملکیت را استصحاب میکنیم. ضمناً رساندیم که این عدم نقض تکوینی نیست، این عدم نقض تشریعیه. تمر کلام و فتعریف. فردا برسیم ببینیم به مطالب دیگر انشاءالله تبارک و تعالی.